بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون بعد از اینکه فرمودن مطلق گاهی منتهی میشه به مشترک و منقول، یعنی با اینکه مطلق یک معنا داره ولی گاهی مشترک لفظی میشه، یعنی در دو معنا، گاهی اصلا معنای اولی فراموش میشه. این برای خاطر اینه، مثل رقبه. رقبه معناش اون مطلق و رقبه است، اما یک بار مجازن در مقید استعمال میشه، یعنی در رقبه مؤمنه استعمال میشه، ولی از این به بعد در اثر کثرت استعمال رفته رفته یک معنای دیگری به خودش میگیره که میشه مشترک لفظی. یعنی همین رقبه که تا حالا معناش فقط مطلق و رقبه بود، در اثر کثرت استعمال هم در مطلق و رقبه معنای استعمال حقیقیه و هم در رقبه مقیده. یا صلات، انقدر در اثر کثرت استعمال صلات گفتن و این ارکان مخصوصه اراده کردن که دیگه اصلا معنای اولی فراموش شده. ایشون اینه که گفتن یه نفری اشکال کرد، بعد از آقایون فضلا تذکر دادن، تذکرشون هم درست بود. این اشکال رو مبنای های آخونده، چون ایشون اگر نظرتون باشه مطلق رو معنای لغویشو گرفتن، گفتن مطلق یعنی اون ماهیت مهمله مبهمه لا به شرط مقسمی، اگر مطلق اون باشه معناش این اشکال وارده، و الا اگر که اون معنای اصطلاحی که بعضیا گفتن اگر او باشه این ایراد وارد نمیشه. خلاصه یه آقای ایراد کرده، گفته این مشترک و منقول فرع بر تجوزه، باید اول مجاز بشه تا بعد مشترک و منقول بشه. و حالا اون که شما قبلا فرمودی اگر مطلق رو تقییدش کنیم مجاز نمیشه، و حالا که این دوتا از دالون مجاز عبور میکنن، یعنی مشترک و منقول وقتی درست میشه که اول مجازیت محقق بشه، این حرف شما با اونجا ناسازگاره. ایشون دوتا جواب دادن که البته عرض کردم آخر سر با فتحم اون جواب دوم رو باطل کردن. جواب اول این که ما نفی استلزام کردیم، نه نفی امکان. نگفتیم امکان نداره مجاز بشه. اگر میگفتیم مطلق و تقلیدش کردیم، امکان نداره مجاز بشه، بله ایراد شما وارد بود، ولی نه، امکان داره، به مکان من الامکان. ما نفی استلزام کردیم، گفتیم اینطور نیست، اگر مطلق و مقیدش کردیم حتما مستلزم تجوز باشه. این یکی. و ثانیا این که گفتید اون نقل و اون اشتراک موقوف است، بر این نه، موقوفیتی نداره. ما میبینیم ذکر مطلق زیاد میکنن و اراده مقید، اون ذکر مطلق رو حتما تو عبارت بذاریم. ما ببینیم خیلی زیاد رقبه ذکر مطلق میکنن ولی اراده مقید میکنن، و در اثر این کثرت استعمال اون دو حالت پیدا میشه، مجازیتی تو کار نی. ولی با فهم از این حرف دست برداشتن، واقعا همینطوره. اگر بخواد مشترک بشه، خب بعد یک بار در این مقید مجازن استعمال بشه. علا کل حال اشکالی رو مطرح کردن و به خیال خودشون هم جوابی دادن، از شد ثمره ای نبود. اما اون بحث بعدیشون چرا؟ بحث بعدی ایشون این بود که قبلا هم صحبتش شد، ما گفتیم متکلم باید در مقام بیان بشه. متکلمی رو میشه تمسک کرد به اطلاق کلامش که در مقام بیان باشه، اونم تمام البیان، و الا ممکنه یه کلامی دو جهت داشته باشه. متکلم از یه جهت در مقام بیان باشه، از یه جهت در مقام بیان نباشه. شما چیکار میتونی بکنی؟ تمسک به اطلاق از اون جهت که در مقام بیانه، ولی از اون جهت که در مقام بیانی شما نمیتوانی تمسک به اطلاق بکنی. شیخ طوسی کم لطفی فرمودن، خب البته اصول رفته رفته تکامل پیدا کرده، هزار سال پیش که بعدها شیخ انصاری آمده، آی آخوند اومده، اینا بعدن جا افتاده، شیخ طوسی توجه نداشتن اون موقع، آمدن گفتن کلو مما امسک، نه اگر این سگ کلاب معلمه، رفتن یه آهوی رو خفه کردن برای شما آوردن، کلو بخوری. خب ایشون میگه از این کلو استفاده میشه، اون جای دهن کلبم پاکه، آب کشیدن نداره، چون میگه کلو، نگفته بخورین اگر جای دهن سگ رو آب کشیدین، اطلاق داره. کلو یعنی از این حیوان استفاده بکنی، چه آنکه این جشن تطهیر بکنید یا نکنید. چیکار کرده؟ تمسک به اطلاق کلو کرده از حیث نجاست و طهارت، و حالی که این در اون مقام نیست، این در مقام بیان حلیت و حرمته، صحبت محرماته. این آیه میفرماد بابا همونطوری که گوسفندو اگر سرشو ببرید میشه حلال، آهورم اگر کلب معلم با شرایطش بسم الله بگین سگ شکاری باشه و الا سگ هرزه اگر بره یه آهو بگیری بیاد حرامه، یا کلب معلم برفسید بسم الله نگین حرامه. آیه میخواد بگه اگر شرایط محقق شد، کلب معلم، کلب شکاری، بسم الله، همه اینا محقق شد، اگر این کلب در یه آهو برای شما گرفت خور اینو خفش کردیم حلاله. صحبت در مقام بیان حلیت و حرمته، نه در مقام نجاست و طهارت. پس شما از حیث حلیت و حرمت میتونی تمسک به اطلاق بکنی، بگی این گوشتی که این آهویی که این کلب برای من آورده حلال است مطلقا، چه این صید روز واقع شده باشه، چه شب، چه زمستان باشه، چه تابستان، چه این کلب جوان باشه چه پیر، چه اون آهو جوان، ببینی مطلقا تمسک به اطلاق از حیث حلیت از هر جهت حلاله. اما نه اینکه صحبتت نجاست نی که شما از کلو استفاده فرمودی، میفرمایید کلو دلالت داره بر این که جای دهن سگ رو هم نمیخواد آب کی پاکه. پس نتیجه چی شد؟ اگر یک مطلقی ما داشتیم که دو جهت درش بود، متکلم از یه جهت در مقام بیان بود، از یه جهت در مقام بیان نبود، از اون جهت که در مقام بیانه میتونی تمسک به اطلاقش کنی، نه از اون جهت، مگر تلازم بشه، مگر بین این دو جهت که یه جهتشو گفتن یه جهتش در مقام نی، ولی معذاله با اینکه یه جهتش در مقام نیست ولی ملازم است. یعنی اگر از این جهت در مقام بیان بود ملازم است که بگیم از اون جهت هم در مقام بیانه. لابد مثال هایی که مرحوم مشکینی فرمودن مراجعه فرمودین که یک دو تاش عرض بکنم. مثلا روایت میگه اگر نماز تمام شد دیدی یه قدری فضله گربه به لسان به لباس شما، چون نسیانن بوده این نماز شما صحیحه. خب فضله جزء حیوان حرام گوشت، الان این فضله جزء این حیوان حساب میشه. خب این روایت در مقام بیان چیه؟ در مقام بیان بعضی از اجزاه که فضله باشه. خب این که در مقام بعضی از اجزا، ما مور هم همین حکم میگیریم، میگیم اگه بعد نماز دیدیم یه موی گربه به لباسمونه، و حالی که اون روایت راجع به موی گربه حرفی نزد که یه جزئه، راجع به فضله که جزء دیگرش صحبت کرد، ولی تلازم عقلیه. حکم العقل فی ما یجود و فی ما لا یجود واحد. اگر عقل به شما میگه شاره اینو پاک دانسته با اینکه جزئه، خب معناش اینه که مو هم اگر مال گربه به لباس شما بود نمیدونسته اونم پاکه. ببینین الان دو جهت فضل بنابر این که جز باشه، مرحوم مشکینی همینی میفرمان که عرض کردم، من مثالای مرحوم مشکینی رو دارم عرض میکنم. بنابر این که اگر یه روایت داشتیم، همش اگره، اگر یه روایت داشتیم میگفت فضله گربه عیبی نداره و فضلم گفتیم، اگر گفتیم جزئه، ما از این جز اون جزئی هم که در مقام بیان نمیفهمیم. به علت شما بگی روایت ما نداریم اینجوری. اگر روایت داشتیم که فضله گربه رو اگه بعد از نماز شما دیدین اون نماز تو صحیحه، اگر این روایت باشه، اگر فضله جزء باشه، خب در مقام بیان این جزئه، ولی شما اون جزء هم ازش استفاده بکن، ولی در مقام بیان نه جهت اجزای دیگه نی. یعنی در مقام بیان مو نی، ولی در مقام بیان فضلت میگیم خب فضلم جزئه، اونم جزئه. اگر این دوتا جهت تلازم عقلی داشتن، ما میتوانیم با اینکه در مقام بیان مو نیست، ما همون حرفی که برای فضل زدیم برای مو هم میزنیم. یا مثال دومی که خیلی روشنتره که تلازم شرعیه، ما روایت داریم المسافر و قصه. مسافری که 8 فرسخ مسافت رفته این نمازش قصره، خب این در مقام بیان شکستن نمازه، داره در باره شکستن نماز حرف میزنه که اگر 8% مسافرت محقق شد نماز شکست، راجع به روزه حرفی نمیزنه. ولی ما میدونیم، از خارج میدونیم بین نماز و روزه تلازم شرعیه، هر جایی نماز شکسته شد روزه هم شکسته میشه. البته اون دیروز هم عرض کردم غیر از بعد از ظهر ماه رمضان، بعد از ظهر ماه رمضان اگه شما سفر کردین نماز شکسته میشه ولی روزه شکسته نمیشه، نر صبح ماه رمضان. ما ملازمه داریم، ولی اینجا الان در مقام بیان شکستن نمازه، میگه با 8% مسافرت نماز شکسته میشه، در مقام بیان روزه نی، ولی ما روزه رو هم به تلازم شرعی میفهمیم. خلاصه مطلب آقا، شرط تمسک به اطلاق اینه، از اون جهت که متکلم در مقام بیانه شما میتونی تمسک به اطلاق بکنی، از اون جهت دیگه که نیست نمیشه، مگر اینکه اون جهت دیگه با این تلازم داشته باشه، حالا یا تلازم عقلی یا تلازم شرعی یا تلازم عادی. بریم سراغ درس امروز. نوعا آقا شاید برای اولین باره عبارت ها ساده پر مطلب، چون کفایه یا عبارت ها مشکل و بی مطلب یا مشکل و مطلب دار. امروز هم صحیح یعنی سهل و آسانه و هم مطلب داره، مطلب خوبی هم هست که انسان متوجه بشه، امروز میتونه آدم بفهمه که ما این کفایه رو خوندیم چی بلد شدیم. عنایت بفرمایید، مطلق و مقید، این اول عرض بکنم که تو کتاب نیست، یا شاید هم بعدن اشاره بکنه. مطلق و مقید ما دو جور داریم، مطلق و مقید متنافی، مطلق و مقید غیر متنافی. یعنی مطلق و مقید ما یه وقت متنافیه، کجاست که متنافیه؟ اگه اسبابش یکی باشه، در صورت وحدت اسباب، اگر مطلقمون سببش با سبب مقید یکی بود، وحدت اسباب داشت، به اون میگن مطلق و مقید متنافی. مثلا انظاهرته فعتق رقبتن، اگر زهار کردی باید یک بنده آزاد کنی. در جاهلیت زهار طلاق حساب میشده، یعنی کسی اگر به عیالش بگه زهر و که زهر امی زهار، اگر کسی قبل از اسلام میگفته زهر و که به عیالش، زهرت پشت تو مثل پشت مادر منه، اینی میگفتن طلاقه. اسلام آمد بود نه اینجوری نی، با زهار زن مطلقه نمیشه، اما باید کفاره بدی. خب ان ظاهرت فاعتق رقبتن، اگر زهار کردی باید رقبه بدی. بعد یه روایت دیگه پیدا میکنیم، میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه. ببینید سبب یکی شد، منتها اون مطلقه میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتن، اون دیگری چی میگه؟ میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه. وحدت اسبابه، یعنی سبب کفاره یک چیزیه و اون زهاره. پس بنابراین اگه وحدت اسباب بود به این مطلق و مقید میگن متنافی. ات ان ظاهرت اعتق رقبتن، این مطلق، ان ظاهرت اعتق رقبتن مؤمنه، اون مطلق، این مقیده با وحدت سبب، به این میگن مطلق و مقید متنافی. یه وقت نه، اسباب متعدده، به اون میگن غیر متنافی، که ما میخوام دومی رو بخونیم. ان ظاهرت اعتق رقبتن، ان افعلت به غیر عذرن اعتق رقبتن مؤمنه، اینم مطلق و مقیده. ان ظاهرت اعتق رقبتن، ان افترت به غیر عذرن فاعتق رقبتن مؤمنه، مطلق و مقیدمون و تعدد سببه. یعنی اگر اون اولی مطلقش میگه اگر زهار کردی رقبه آزاد کن، دومی میگه اگر بدون عذر افطار کردی باید رقبه مؤمنه بدی. پس مثال اولی چی شد؟ مطلق و مقید متنافی. چرا؟ چون وحدت سبب بود. دومی مطلق و مقید غیر متنافی، چون که سببش دوتا بود. ما غیر متنافیشو میخوام بخونیم، پس متنافی رو فعلا بذاریم کنار. مطلق و مقید عبارت اینو داره، بله، اذا ورد مطلق او مقید متنافیه، یعنی فعلا با مطلق و مقید کار داریم که تعدد اسبابه، متنافیه یعنی تعدد اسباب. ان ظاهرت فاعتق رقبتا ان افترت به غیر عذر فاعتق رقبتا مؤمنا. این الان مطلق و مقید متنافی اینه. خب حالا که اومدیم تو این قسمت میخوام اینو تقسیم کنیم. این مطلق و مقید متنافیه یه وقت در ایجاب و سلب با هم موافقن، یه وقت در ایجاب و سلب با هم مخالفن. من یک روایت پیدا کردم میگه اعتق رقبتن مؤمنن، چند وقت بعد یک روایت دیگه پیدا کردم میگه لا تعتق رقبتن کافره. ببینین در ایجاب و سلب با هم مخالفن. اون میگه اعتق رقبتن ایجابیه، اون دیگری میگه لا تعتق رقبتن کافره. اعتق رقبتن این مطلقمون، لا تعتق رقبتن کافره این مقیدمون. اون وقت اینجا هم متنافیه اینه، چون بنا شد غیر متنافیه اینه نکنیم، هم متنافیه اینه و همینم در ایجاب و سلب با هم مخالفه. چون اعتق رقبتن ایجابیه، لا تعتق رقبتن کافره سلبیه. یه وقت نه موافقه اینه،
لا تعتق رقبتن کافره بحث عمومی
بله بله ای... نه نه کافره در مقابل مؤمنه شو داریم میگیم، کافره شما در مقابل مؤمنون به جای خودش نکره در سیاق، نه ما به اون جهتش کاری نداریم. ما الان میخوام بگیم این ای سلبیه، اعتق رقبتن مطلقمون ایجابیه اما مقیدمون سلبیه. حالا به قول شما نکره در سیاق نفیه، از اون جهت هم افاده عموم میکنه، باشه عیبی نداره، چه منافاتی با مطلب ما نداره. پس این مثال برای چی دادیم؟ متنافیه اینه، مختلفه اینه در ایجاب و سلب. چرا میگیم متنافیه این؟ برای اینکه وحدت سببه، البته شون نداره سبب و اینا رو، من از خارج از کردم. اعتق رقبتن بعدش هم یه روایت بیاد لا تعتق رقبتن کافره، به این میگن متنافیه این. چرا؟ چون وحدت سببه. حالا اون سبباش هم بدارید که کاملا معلوم بشه. اعتق رقبتن انظاهرت اعتق رقبتن، ایشون این مثالو داره، یعنی جلوی اعتق رقبتن بینویسید انظاهرت فاعتق رقبتن، دنبال اون یکی بینویسید انظاهرت فلا تعتق رقبتن کافره، که خلاصه بشه وحدت سبب، که بشه مطلق و مقیدمون متنافی منتها در ایجاب و سلب با هم دیگه مخالفن. اعتق رقبتن ایجابیه، لا تعتق رقبتن کافره سلبیه. یه وقت نه این متنافیین موافقینن در ایجاب و سلب، متنافیینن ولی موافق در ایجاب و سلب. ایجابیش ایشون دیگه مثال نمیزنن، ایشون فقط برای مخالف ایجاب و سلبی مثال زدن. اون دوتا مثال خودتون بزنین که موافقم، یک وقت در ایجابی هر دو موافقم، یک وقت در سلبی هر دو موافقم. اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، اینجا الان متنافیه اینه اما موافقه اینه در ایجابه. اعتق اعتق هر دو ایجابیه، اعتق رقبتن مؤمنه، که الان مطلق و مقید متنافیمون از حیث ایجاب با هم یکی هست. یه مثال هم بزنیم که از حیث سلب با هم یکی باشن. لا تبع الخمر، خمر خرید و فروش نکن، این مطلقمون. لا تبع الخمر المتخذ من الزبی، خمری که از کشمش گرفتی میشه نفروش. خب ببینی اون مطلقه، میگه خمر رو بیع و شرا نکن. اون میگه خمری که از کشمش گرفتی مثلا بیع و شرا نکن. اینا هر دو در نفی موافقه. لا تبع الخمر، لا تبع الخمر، هر دو لا تبع، منتها این میگه لا تبع الخمر مطلقا، اون میگه لا تبع الخمر المتخذ من الزبی. پس سه مثال شده. مثال اولی برای این که مطلق و مقیدمون در ایجاب و سلب مخالفن، اعتق لا تعتق. مثال دومی در ایجاب موافقن، اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنن. مثال سومی در نفی با هم موافقن، در سلب با هم موافقن. لا تبع، لا تبع، اما اون میگه لا تبع الخمر مطلقه، اون میگه لا تبع خمری که متخذ از زبیب باشه. خب میخوام راجع به اینها صحبت بکنیم. حالا این آیات بفرمایید، اینو بخونیم تا برسیم به سر مطلب که قدی بعد صحبت کنیم. عیبی نداره بگیم، ولی مثالمون به هم میخوره. ما میخوام ببینیم آقا سه تا مثال بزنیم. یه مثال بزنیم مطلق و مقیدمون در ایجاب و سلب با هم مخالفن، عتق لا توته. یه مثال هم میخوام بزنیم که در ایجاب موافق باشن، عتق رقبتن، عتق رقبتن مؤمنن. یه مثال هم بزنیم که در سلب و نفی با هم موافق باشن، لا تبع الخم، لا تبع الخم. اما این میگه لا تبع مطلق خم، اون میگه خمری که متخذ از زبیبه، اون که میفرمایید درسته، ولی ما ردیف مثالمون اینه، میخوام رو همین مثالمون بریم جلو. اون فرضی هم که شما میفرمایید بله اونم درسته. اذا وردن مطلقون و مقیدون، این نسخه ها الف داره یعنی او غلطه. اذا وردن مطلقون و مقیدون متنافیه. ببینید یعنی چی؟ یعنی اونجایی که وحدت سببه، چون اگر تعدد سبب بشه با او کاری نداریم. ان ظاهرت فعت، ان افترت فعت رقبت المؤمنه، با اون کاری نداریم، او غیر متنافیه اینه، چون تعدد سببه. پس زیر متنافیه این دقت داشته باشین، یعنی بنویسید که وحدت سببه، که خلاصه سبب مطلق با سبب مقید یکیه. حالا که وحدت سبب داره به این میگن مطلق و مقید متنافی. حالا میخوایم اینو تقسیمش کنیم، اما این بله مطلق و مقید متنافی، اما ان یکونان مختلفین فل اثبات و نفی، و اما ان یکونان متوافقین. وقت متوافقین چند جور میشه؟ دو جور، متوافق در ایجاب عتق رقبتن، عتق رقبتن مؤمنه، متوافقین در سر لا تبع، لا تبع، منتها این لا تبع مطلقه، اون لا تبع خمره متخذ از زبیبه. پس خلاصه یکی شد مختلفه در اثبات نه، یکیش هم شد متوافقین، که وقت متوافقین دو جوره، یعنی توافق در ایجاب و توافق در نفع. فین کانا مختلفین، اگر مختلف بود در ایجاب و نفع، مثل عتق رقبتن، یک روایتی به دست آوردیم میگه ان ظاهرته، این ان ظاهرته دنبال اینا میخواد، هر دوش وحدت سببه، چون داریم متنافیه این میخونیم، ان ظاهرته فعتق رقبتن. بعد یه روایت دیگه پیدا کردیم گفت ان ظاهرته فلا تعتق رقبتن کافره. در اینجایی که مطلق و مقیدمون از حیث ایجاب و سلب مخالفن، لا اشکاله فت تقیید، لا اشکاله که باید اون رقبه اونو مقیدش کنیم. از تقیید الفلام شود از مضاف الیه، یعنی تقیید مطلق، یعنی اون رقبه ای که در اولی مطلق بود لا اشکاله. بعد چی کار کنیم؟ به این میگن حمله مطلق بر مقید. مقید میگه چی؟ میگه رقبه کافره آزاد نکن. اون میگه رقبه آزاد کن، چه کافره چه غیر کافره. چی کار باید بکنیم؟ باید حمله مطلق بکنیم بر مقید، بگیم اینم که میگه رقبه آزاد کن یعنی رقبه غیر کافره، یعنی رقبه مؤمنه و قابل جمع میشه با این. ببینیم لا اشکال فی تقیید، یعنی لا اشکال فی تقیید فی حمله مطلق علی المقید، اینم که میگه رقبه، اینم باید حملش کنیم بر او، بگیم چون او میگه رقبه مؤمنه، اینم حمله بر او میکنیم و مقید میشه به چی؟ به رقبه غیر کافره. یعنی اعتق رقبتن، بعد از آمدن اون روایت که پیدا کردیم گفت لا تعتق رقبتن کافره، اینو بعد حمله بر او بکنیم، بگیم اینم مقصود رقبه غیر کافره است، رقبه مؤمنه است، تا قابل جمع بشه به او. خب این لا اشکاله، یک نفر ما مخالف نداریم.
جمع بین دو دلیله اینجا
جمع دیگه، بله دیگه، حمل مطلق مقید معناش همینه، جمع کردیم بین تو دلیل. یعنی این که میگه اعتق رقبتن یعنی رقبه غیر کافر آزاد کن. او چی میگه؟ میگه غیر کافر آزاد نکن، با هم دیگه قابل جمعه دیگه. بعد از این که اون دومی رو فیض کردیم میفهمیم که این مطلق رو هم باید حمله بر او بکنیم، یعنی لا اشکال فی الحمل و تغییر، حمل باشه اینجا بعد نی، لا اشکاله که این مطلق رو باید حملش بکنیم بر اون مقید، اون وقت تقییدش بکنیم این رقبه رو به رقبه غیر کافره. و اما امکان متوافقین، محل نزاع اینجاست، متوافقین کدومه؟ حالا همون ایجابیشی بگیریم، به سلبیش کاری نداشته باشیم. اعتق رقبتن، یه روایت دیگه پیدا کردیم، اعتق رقبتن مؤمنه، این یا به حساب مطلق و مقیدمون اینجا با هم موافقن در ایجاب، اون قبلیه مخالف بود. اگر موافقین بودن چی؟ فل مشهور و فیه ما ایزن، حتما یه ایزن اینجا بذارید، مشهور در فیه ما یعنی در متوافقین، این هم مثل قبلیه. یعنی چی؟ الحمل و تغییر. اون بالا گفتم لا اشکال فی الحمل، یا الحمل بذارین بالا، خط بالا، لا اشکال فی الحمل و تغییر، همین حمل و تغییر هم اینجا هم هست ایزن. یعنی چطور در اعتق رقبتن لا تو اعتق رقبتن کافره، اینو حمله بر او میکردی و اینو مقیدش میکردی به رقبه مؤمنه، اینجا هم ایزن لا مشهور اینه، اینجا محل اشکاله. مشهور میگه این دوتا یعنی مطلق و مقید موافق، اینم چی؟ اینم الحمل و تغییر، یعنی باید این اعتق رقبتن رو حملش بکنی این مطلق و بر اون مقید و تقییدش بکنی به رقبه مؤمنه که قابل جمع با او باشه. دلیل چیه؟ قد استدله، استدلال شده به انهو، یعنی حمل و تغییر، استدلال شده که این حمل و تغییر جمع بین دلیلینه و هو اولا من التر، اشاره به اون قاعده کذایی الجمع و مهما امکن اولا من التر، الجمع و بین دلیلین، الجمع و مهما امکن، انسان بین دلیلین هرچی بتونه جمع کنه و هو اولا من التر، من التر هم بذارین که معلوم بشه اشاره به اون قاعده است. اول عنایت بکنی یه قد اینجا معطل بشیم بد نیست، نوعا حرفای تعادل و تراجی از ذهنها قدری خارجه، نوعا بهش توجه ندارن، به حال اینکه چقدر مؤثره در حساب استنباط احکام. عنایت کن این قاعده، قاعده متفقون علیه، روایت نیست، نه روایت نه یا آیه است، اما یه قاعده است که کل علما این قاعده رو قبول دارن. اول معنا کنیم، الجمع و مهما امکن، امکن یعنی امکان عرفی. اینایی که میخوام الان عرض کنم در از این چند دقیقه خلاصه 20 صفحه رسائله، یعنی شما دو ماه که رسائل رو بخونید، این چند کلمه که من میگم 20 صفحه رسائل بخونید، اون حرفای 20 صفحه رو انشاءالله تو 20 ثانیه من برای شما توضیح میدم. این الجمع و مهما امکن، امکان امکان عرفیه، یعنی اگر چیزی امکان عرفی داشت، یعنی چی؟ امکان عقلی به درد نمیخوره، ممکنه شما یه چیزی رو جمع کنی امکان عقلی داره. مثلا یه روایت میگه اکرم العلماء، یه روایت میگه لا تکرم العلماء. اکرم العلماء یعنی چی؟ یعنی همه علما واجب الاکرامن، چه عادل چه فاسق. لا تکرم العلماء چی؟ یعنی همه علما محرم الاکرامن، چه عادل چه فاسق. خب ببینی الان متباینه اینا، اما عقلا میشه جمعش کرد، بگیم این علما مقصود علمای عراقه، این علما مقصود علمای تهرانه، اون علما مقصود علمای جوانه. اونو ببینی عقلا میشه جمع. این به درد نمیخوره، الجمع و مهما امکن مال اینجا نی، این متباینه اینه، ولو جمع عقلی داره. شیخ طوسی این کارو کردن بی توجه، البته بعدن برگشتن در بعضی از کتاباشون شیخ طوسی در تهذیب این کارو کرده. ما دو تا روایت داریم، یه روایت میگه ثمن العذره سهتون، عذره فروشی حرامه، یه روایت میگه لا بعث به بیع العذره، این قابل جمع نی. اون میگه عذره فروشی حرامه، اون میگه عذره فروشی حلاله. اینجا رو چیکار کرده شیخ طوسی؟ اومده جمع کرده، گفته اون که میگه حرامه مال غیر معقوله، اون که میگه حلال مال معقول. خود دلیل نداریم بر این جمع،
ببینیم میخوام بگم این جمع به درد نمیخوره، این الجمع و مهما امکن به گوش مبارک شیخ طوسی خورده ولی توجه نفرموده که جاش اینجا نی. این امکان عرسیه، یعنی اگر دو تا روایت امکان عرسی داشت اونجا باید جمع بکنیم. پس این امکان شد امکان عرفی، امکان عقلی به درد نمیخوره و الا اگه امکان عقلی باشه حتی متعارضه نداریم. عقلا میتونه انسان هر متعارضه ای رو یه جوری معنا کنه که با اون جمعش کنه. پس الامکان یعنی امکان عرفی، اولا یعنی یتعین، این اولای تعیینیه نه اولای تفضیلی. ما تو قرآن دو جا داریم که اولا تعیینیه، اولول ارحام بعضهم اولا به بعضین فی کتاب الله. یه کسی مرده، یه برادر داره، یه پسر داره، خب اگه اولا بخواد معنای خودش باشه بهتره که ارثشو به پسر بدی. بهتره کدومه؟ یتعین که باید به پسر بدی. ببینیم اولای تعیینی ما تو قرآن داریم، اگر بخوایم ظاهرشو معنا کنیم معناش چیه؟ به پسرش بدی بهتره، یعنی به برادرش هم میشه بدی. ولی که میت اگه پسر داشته باشه دیگه به برادرش چیزی نمیدن، اون چه اولای تعیینی. خب اولول ارحام پسر، بعضهم مثل پسر، اولا یعنی یتعین از برادر. چطور اون اولا ها معنای تعیینیه؟ این اولایی هم که این قاعده است اولای تعیینیه. پس معناش این میشه اگر دوتا دلیل دوتا روایت به دست شما رسید امکان عرفی داشت، شما باید نه اولا، بهتره که جمعش کنی، نه یتعین که جمعش بکنی. خب روشن شدیم؟ اینجا آقا سه مذهبه، دوتا مذهب افراط و تفریطی و یک مذهب حق که عرض کردن تو اون 20 صفحه شیخ انصاری اینا رو توضیح میده. یه مذهب افراطی داریم ما، اومدن هر متعارضه این رو قاطی این قاعده کردن، گفتن هر متعارضه اینی داخل در این قاعده میشه و باید جمعش بکنیم. نتیجهش چی شده؟ نتیجهش اینه که اخبار علاجی همه تاکید میشه، یعنی اصلا به اخبار علاجی اعتنا نکن، و حالی که اخبار علاجی روایات متواتره داره. پس بعضی افراطی ها اومدن هر متعارضه این رو داخل کردن در چی؟ در این قاعده الجمع و مهما امکن، یعنی هر وقت متعارضه به دستشون میاد داخلش میکنن در این قاعده، با همدیگه جمعش میکنن، تمام اخبار علاجیه رو میریزن دور. باری که اخبار علاجیه میگه اگر خبر این متعارضه به دست شما رسید یکیشو باید بگیری، اون راجحشو مرجوحشو بداری کنار. نقطه مقابلش تفریطی ها، هر متعارضه این به دستشون میرسه داخلش میکنن در اخبار علاجیه، هر متعارضه اینی برخورد میکنن داخلش میکنن در اخبار علاجیه، یعنی ببینن کدوم راجحه، راجحو میگیرن مرجوحو میندازنش دور. نتیجه اون چیه؟ این قاعده بعد از بین بره. این قاعده از کدام آیه و روایت نی، ولی یه قاعده است که با اجماع کل علما ثابت شده. ببینی پس مذهب افراطی میاد متعارضه این رو، هر جور متعارضه این رو داخل میکنه در تحت این قاعده، اخبار علاجیه رو میداره کنار، حتی امکان بینش جمع میکنه. نقطه مقابلش هر متعارضه اینی به دستشون برسه داخلش میکنن در تحت قاعده اخبار علاجیه، این قاعده رو میذارن کنار، هر دوش باطله و بزرگان ما گرفتار این اشکالات شدن. ولی شیخ انصاری رحمت الله علیه ایشون اومدن میگن نه، نه اونه نه اینه، هم اونه هم اینه. چجوریه؟ میگیم متعارضا فرق داره، بعضی از متعارضا بعد تحت این قاعده بره، بعضی از متعارضا باید بره تحت اون قاعده. چه متعارضا این نیست که تحت قاعده جمعه؟ همین مطلق و مقید که داریم میخونیم، عام و خاص، مطلق و مقید، اینا متعارضانی هستند که باید داخل در این قاعده باشن و جمع کنیم. چرا؟ برای اینکه جمع عرفی داره. اصلا الان مولا به شما میگه اکرم العلماء، بعد چند وقت بعد میگه لا تکرم العالم الفاسق. اینو شما دست عرف بده متحیر نمیمونه، میگو آقا یه روایت میگه اکرم العلماء، یه روایت میگه لا تکرم العالم الفاسق، میگه عیبی نداره، اون علما علمای عادله، یعنی جمع میکنه تندی. ببینی هر جایی که متعارضه اینو اگه دست عرف دادی عرف متحیر موند، اونجا جای قاعده جمع نیست. اگر متحیر نبود مثل مطلق و مقید، مثل عام و خاص، الان یک روایت میگه عتق رقبتن، یک روایت میگه عتق رقبتن مؤمنه، شما اینو دست عرف بده میگه مخصوص مقصود از این رقبه هم رقبه مؤمن است. ببینید متغیر نمیمونه. اما اگر بهش بگی آقا یه روایت میگه عذر فروشی حرامه، یه روایت میگه عذر فروشی حلاله، متغیر میمونه. ببینید پس بنابراین ثمن العذرت سهتون لا بأس به بیع العذره، اینو نباید این قاعده جمعش کرد که مرحوم شیخ طوسی اومده یه ذره از اون زده یه ذره از این زده، گفته اون میگه حرامه عذر فروشی حیوان حرام گوش مثل خمر مثل خنزیر، اون که میگه حلاله یعنی مال گاو و گوسفند، میگه آقا این جمع تبرعیه، شما دلیلی بر این جمع ندارین. پس بنابراین ثمن العذرت سهتون لا بأس به بیع العذره جمع عرفی نداره، یعنی دست عرف بدی متحیر میمونه چی بگه بالاخره عذر فروشی حرامه یا حرف. این بعد بره تو اخبار علاجیه، بره تو اخبار علاجیه ببینیم کدوم راویش اعدله کدوم راویش افقهه، اونو میگیریم دیگری میداریم کنار. پس ببینیم متعارضین متباینه این، یعنی متعارضایی که متحیر میکنه عرفو، متباینه اینه جمع عرفی نداره، اینا بعد بره تحت قاعده اخبار علاجیه، بعد معامله ترجیح باش بشه ببینیم کدوم راجحه کدوم مرجوحه. مرجوحو میداریم کنار دیگه، دل بخواه شما چون هر دو خبر معتبره، دل خواه شما ببین کدوم راویش عدله، اونو مقدم کن دیگه ای رو بدار کنار. اما این قاعده از جمال همینجا تازه رسیدیم به درسمون. خب ببینید آقایون مشهور کار خوبی کردن، آمدن اینجا رو یعنی مطلق و مقید و داخلش کردن در تحت این قاعده. الان همین قاعده است دیگه، الجمع بین الدلیلین مهما امکن اولا من التر. شما نیا بگو یه ندیره رو بندازیمش دور، نه اعتق رقبتن و با اعتق رقبتن مؤمنه جمعش کن، الجمع و مهما امکن اولا من التر، بیای جمعش کنی. یعنی چی کار کنی؟ مطلق و حمله بر مقید کنی، بگی اینم که میگه رقبه مقصود رقبه مؤمنه است، این حمله بر او میکنی، وقتی این حمله بر او کردی این میشه مقید به مؤمنه، الجمع و مهما امکن مصداق پیدا کرد. یا آم بخواستم همینجوره، آم بخواستم جمع عرفی داره، یه روایت میگه اکرم العلماء، یه روایت میگه لا تکرم العالم الفاسق، اینم داخلش کن در این قاعده، بگو مقصود از این علماء علمای عادله که هم به این عمل کردی، یعنی این میگه علمای عادل اکرام کن، اونم میگه علمای فاسق رو اکرام نکن، جمع شد بین الدلیل. مشهور این کار کردن، کار بسیار خوبی هم ها. اون اشتباهاتی که مرحوم شیخ طوسی اینا مرتکب شدن، این متأخرین گرفتار اینها نشدن. ببینین قد استدل به انهو، یعنی حمل و تقیید، اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه، این با این رقبه مؤمنه اونو حمل کن بر این مقید و تقییدش کن، و این جمع بین الدلیلین است و جمع بین الدلیلین اولا من التر، این حرف مشهور. ولی قد اورد علیه میرزای قمی، ایراد شده است بر این استدلال، یا اورد المیرزای قمی یا اورد، فرقی نمی کنه، مورد میرزای قمیه، جلد اول قوانین صفحه 325، ایشون اومده ایراد کرده به این آقایون مشهور، گفته چی؟ گفته این جمعتون خوبه، من کبرا رو قبول دارم، الجمع و مهما امکن، اما صغراتون رو قبول ندارم. شما میگین فقط راه جمعش به چیه؟ به حمل مطلق بر مقیده. دقیق کردی میزای قومی کبرا رو قبول داره، میگه بسیار حرف خوبیه، الجمع و مهما امکن اولا من التر، اما جمع منحصر به این نی، یه راهی دیگه هم داره. مشهور میخوان بگن منحصرن بعد اینجوری جمع کنیم، یعنی این مطلق رو حمله بر مقید بکنیم تا قابل جمع بشیشون. میگه نه، مقید رو هم ببر مطلق بکن. لذا شیخ انصاری تو رسائل گاهی میگه، میگه بعض المحققین به جای حمله مطلق بر مقید حمله مقید میکنن بر مطلق. اون بعض المحققین رسائل میرزای قمیه، بعض المحققین میگن چرا حمله مطلق میکنی بر مقید، مقید رو حمله بر مطلق کن، یعنی اون که میگه رقبه مؤمنه بگو مؤمنش لازم نی، اون حمله بر این کن. میگه پس مؤمنه رو چی کار کنی؟ میگه اون مستحبه. ببینید وقت عنایت داشته باشین فرقش چیه. اگر حمله مطلق بر مقید بکنیم میشه وحدت مطلوب، اگر حمله مقید بر مطلق بکنی میشه تعدد متنی. ببینید مشهور چیکار میکنن، حمله مطلق میکنن بر مقید، یعنی میگن مقصود از این رقبه هم رقبه مؤمنه، یعنی یه دونه شعار مطلوب داره و اون چیه؟ رقبه مؤمنه. میرزای قمی میگه نه، این دو تا مطلوبه، مثل اینکه یه روایت میگه سله، یه روایت میگه سله فی المسجد. خب معناش چیه؟ اونو بعد حمله بر این کنی، سله فی المسجد رو بعد حمله بر این بکن، بگو همون نماز کافیه. میگیم پس فی المسجدش چیه؟ میگیم اون مستحبه. ببینی اگر مطلق رو حمله بر مقید کردی، گفتیم این سلم مثل همونه، یه دونه مطلوبه، یعنی فقط نماز تو مسجد. اما اگه از اون طرف کردیم، گفتیم آقا ما نماز میخوان، اون که میگه سله فی المسجد، اون فی المسجد اضافه است، اون استحبابه. خلاصه اینه، عنایت داشته باشین، این دقت ها دیگه تو کلام ایشون نیست. اگر مثل مشهور حمله مطلق بر مقید کردیم، میشه وحدت مطلوب، یعنی اینم همونه. یعنی چی؟ یعنی یه دونه مطلوب داره و اون رقبه مؤمن است. اما اگه حمله مقید بر مطلق کردی، میگیم نه، اون که میگه اعتق رقباتن مؤمنه، اونم همینه میخواد بگه، یعنی شما رقبه آزاد کن. میگیم پس ایمانش یه ایمان استحباب داره، یعنی دو تا مطلوبه، یک مطلوب اعتق رقبه، یه مطلوب هم رقبه مؤمنه. حالا ایشون میرزای قمی آمده ایراد کرده به آقایون مشهور، گفته قبول دارم باید جمع کنیم، اما امکان جمع بر وجه آخر چی گفت منحصر است؟ جمعش به حمله مطلق بر مقید، حمله مقید میکنیم بر مطلق، مثل حمله امر فل مقید علل استحباب. ببینیم مقید و حمله بر این میکنیم، میگیم رقبه کافیه، منتها اون مؤمنه که میگه اعتق رقبتن مؤمنه، اون ایمانش حمله بر استحباب میکنیم، میشه تعدد مطلوب. و اورده مال شیخ انصاری دیگه نمیرسیم، فقط آدرسشو بذارید، تقریرات صفحه 221. اون اولی ایراد کننده میرزای قمی بود، ایراد بر مشهور کرده بود، جلد اول صفحه 325. این دومی مال شیخ انصاریه، به میرزای قمی میخواد ایراد کنه که نتیجه شیه تأیید مشهور. شیخ انصاری ما میخواد شیخ طریقه مشهور رو تأیید کنه، به میرزای قمی میگه نه خیر، راه جمع همون کاریست که مشهور کردن، که مطلق و حمله بر مقید کردن. شما میگی نه، آخه میرزای قمی ادعا میکنه دو تا جمع اینجا ممکنه، اون یه جمع، اینم یه جمع. آقایون مشهور میرزا میگه آقایون مشهوری که منحصر کردین جمع رو به حمله مطلق بر مقید، نه، میشه حمله مقید هم بکنیم بر مطلق، ثمرش هم اینه. اگر اون کارو کردیم میشه وحدت مطلوب، یعنی مطلوب اشاره فقط یه چیزیه، چیه؟ عتق رقبه مؤمنه. اما اگه این کارو کردیم تعدد مطلوبه، مثل سله فی المسجد، اون روایت میگه سله، اونم میگه سله فی المسجد، اونو باید حملش بکنیم بر این، بگیم نماز بخون هر جو شد شد، میگیم پس فی المسجد چیه؟ اون حمله بر استحباب میکنیم، میشه تعدد مطلوب.
مدرکی که نیستشون،
یه مطلبی که همه قبول دارن، عقلیه دیگه.
اما هم قید و حمله بر مطلق کنی میشه
حتی مشهور یا حتی میزه قومی، حتی میزه قومی مشهور میگن مطلق حمله بر مقید کن، یعنی بگوی رقبه، یعنی رقبه مؤمنه، یعنی به قرینه مؤمنه، به قرینه مؤمنه، این مطلق هم بگو مؤمنه است، این میشه حمله مطلق بر مقید. میرزای قمی میگه نه، اون رقبه مؤمنه رو حملش میکنیم بر رقبه، میگیم ایمان لازم نیست.
قمی همیشه میگه هم اینجوری میشه،
هر اونجوری هم اونجوری. مشهور میگن فقط راه جمعش حمله مؤمنه، میگه نه، اونم میشه، اینم میشه. شیخ انصاری رد میکنه.